ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که بیشترین بخش آن به مجله فرهنگی اختصاص داده شده، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مجله فرهنگی را بعد از گزارش‌های تحولات مهم افغانستان دنبال می‌کنیم. در صدر گزارش‌های این برنامه که بعد از سرویس اخبار تقدیم می‌شوند، خواهید شنید که دولت افغانستان می‌گوید قبل از مذاکرات صلح با طالبان باید آتش بس صورت گیرد. ولی در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم منیژه دیوا.
حکومت افغانستان میگوید قبل از آنکه مذاکرات صلح با طالبان در قطر آغاز شوند، طالبان باید آتش بس کنند. در نتیجه دو انفجار پیهم در ولایت ننگرهار صبح امروز دو تن زخمی شدند. و مقامات پاکستانی میگویند اجساد 10 تن از عساکر کشته شده شان توسط طالبان را بر اساس یک تفاهم مبادله به دست آوردند. مقامات حکومت افغانستان میگویند قبل از آن که مذاکرات صلح با طالبان در قطر آغاز شوند، طالبان باید آتش بس کنند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش های بعض رسانه ها را رد کرد که بر اساس آنها حکومت توافق نموده است برای طالبان در بدل ختم خشونت ها کنترل بعض ولایات کشور را واگذار نماید. سخنگوی ریاست جمهور کرزی همچنان گفته است حکومت افغانستان چنین تقاضاها را هیچگان نخواهد پذیرفت. رئیس جمهور کرزی به وزارت امور داخلی افغانستان دستور داده تا گروه های مافیای مواد مخدر را به پنجه قانون بسپارد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی در نشست دیروز شورای وزیران در این مورد صحبت کرد و خواست با کسانی که مواد مخدر را در شهرها به فروش می رسانند نیز برخورد قانونی شود. رئیس جمهور کرزی در حال خواهان مبارزه علیه مافیای مواد مخدر در کشور شده که معاون دوم آقای کرزی حدود 6 ماه پیش گفته بود که برخی از نهادها در افغانستان با مافیای مواد مخدر همکارند. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت 5 مخالف مسلح دولت خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت گفته شده است که 3 تن دیروز در ولسوالی چوری اورزگان گرفتار شدند. با اساس خبرنامه 2 تن دیگر نیز در عملیات جداگانه نیروهای پلیس در ولایت قندهار اورزگان دستگیر شدند. در نتیجه دو انفجار پیهم در ولایت ننگرهار صبح امروز دو تن زخمی شدند. احمد زیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو زدی گفت که مواد انفجاری در یک دکان در شهر جلال آباد جابجا شده بود. سخنگوی والی ننگرهار میگوید انفجار دوم زمانی صورت گرفت که پلیس و مردم در محل انفجار اولی تجمع کرده بودند. تا حال کسی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مقامات پاکستانی میگویند اجساد 10 تن از عساکر کشته شده شان توسط طالبان را بر اساس یک تفاهم‌نامه مبادله به دست آوردند. مقامات نظامی پاکستانی گفتند این 10 سرباز پاکستانی در 21 ماه دسامبر سال گذشته در جریان حمله تندروان بر یک پست نظامی که در آن 13 عسکر کشته شدند در اورگزای ایجنسی از سوی تندروان اختطاف شده بودند. احسان الله سخنگوی طالبان پاکستانی گفته است بر اساس مبادله که با حکومت پاکستان صورت گرفت، اجساد 10 سرباز پاکستانی به اردوی آن کشور سپرده شد. امریکا، فرانسه و بریتانیا غنی‌سازی یورانیم تا سطح بالا در یکی از تأسیسات زیرزمینی در ایران را تخطی از قانون بین المللی خواندن محکوم کردند. سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای دیروز تایید کرد که ایران اکنون در تأسیسات فوردو که در 150 کیلومتری جنوب غرب تهران موقعیت دارد، یورانیم را تا 20% غنی می سازد. گزارش ها می رسانند یورانیم که تا این سویه غنی شود به آسانی می توان در گلوله های هسته‌ای از آن کار گرفت. وزارت خارجه فرانسه این تلاش های ایران را با شدت محکوم کرده هشدار داد که فرانسه و متحدان من بعد اقدامات بی سابقه شدید را در برابر تلاش های هسته‌ای ایران برامی اندازند. همچنین وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک غنی سازی یورانیم تا این سویه از سوی ایران را یک عمل تحریک آمیز خوانده محکوم کرد. قضای ایران یک تبعه آمریکایی ایرانی الاصل را به جرم جاسوسی به آمریکا به سزای مرگ محکوم کرد. لوی سورنوال ایران دیروز گفت امیر مرزا حکمتی، جوان 28 ساله ایرانی متولد در آمریکا، به اتهام همکاری با حکومت آمریکا و جاسوسی برای CIA به سزای مرگ محکوم شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا تامی ویتور دیروز حکم اعدام بر این تبعی امریکایی را محکوم نموده و اتهامات را که گویا وی برای CIA کار میکرد رد کرد. امیر مرزا حکمتی به حیث ترجمان برای اردوی امریکا ایفای وظیفه کرده است و به گفته مقامات ایرانی در قرارگاه های نظامی امریکا در افغانستان و عراق آموزش دیده و برای رخنه کردن در استخبارات ایران وارد آن کشور شده است. در حالی که سوریه دچار عمل خشونت میان تظاهر کنندگان و نیروهای دولتی می باشد، بشار الاسد رئیس جمهوری این کشور انتظار می رود امروز به مردم سوریه سخنرانی کند. آژانس خبررسانی دولتی سوریه گفت بشار الاسد در باره مسئله داخلی و انکشافات منطقه‌ای و بین المللی صحبت خواهد کرد. مخالفان رژیم بشار الاسد دیروز اتحادیه کشورهای عربی را به خاطر ناکامی ماموریت نظارت اوضاع سوریه محکوم کردند. آنها گفتند این ماموریت که دو هفته قبل آغاز شد به رژیم بشار الاسد وقت بیشتر در اختیار داد تا در برابر تظاهر کنندگان از خشونت کار گیرد. سازمان ملل متحد چند هفته قبل تخمین کرد که در اعمال خشونت جاری از 9 ماه به این سو در سوریه بیش از 5000 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها از عراق در اثر دو انفجار موتر بمی در بغداد دیروز حداقل 14 نفر کشته شدند. به نظر می رسد هدف این حملات پلیس و زائران کربلا بوده باشد. و گفته پلیس و مسئولان صحی یک انفجار در منطقه شیعه نشین شاب الشاب در نزدیکی موتر حامل کارمندان پلیس رخ داد که در نتیجه 6 نفر به شمول افسران پلیس کشته شدند. انفجار دومی در غرب شهر در منطقه المواصلات رخ داد که اکثر باشندگان آن سنی ها هستند. و الکساندر تیموشینکو همسر جولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین دیروز به رادیو آزادی گفت به دلیل استبداد موجود در اوکراین کشورش را ترک و به جمهوری چک پناهنده شده است.
یا був змушений виїхати з України.
من به فرار از اوکراین و تقاضای پناهندگی در جمهوری چک مجبور شدم، زیرا تحت فشار شدید رژیم استبدادی رئیس جمهور یانوکویچ قرار داشتم.
І для мене політичний притулок.
شوهر تیموشینکو همچنان گفت مقامات میخواهند خانم وی را از نگاه روانی ضربه زنند. جولیا تیموشینکو به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش در دوران صدارت به 7 سال زندان محکوم شده است. پایان خبرهای داخلی و بین المللی از رادیو زدی.
ساعت 9:07 دقیقه و 20 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. مقامات حکومت افغانستان میگویند قبل از اینکه مذاکرات صلح با طالبان در قطر آغاز شود، طالبان باید آتش بس کنند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی همچنین این گزارش بعضی رسانه‌ها را رد کرد که گویا حکومت توافق نموده برای طالبان در بدل ختم خشونت‌ها کنترل برخی ولایات کشور را واگذار نماید. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید حکومت جمهوری اسلامی افغانستان چنین تقاضا را هیچگاه نخواهد پذیرفت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید قبل از آن که مذاکرات با طالبان در قطر آغاز شود، آنها باید به یک آتش بس توافق نمایند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفته است که حکومت افغانستان هیچ منطقه را تحت کنترل طالبان نخواهد گذاشت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این شرایط را چند روز بعد از آن مطرح کرد که طالبان اعلان کردند دفتر سیاسیشان را در دوحه مرکز قطر می گشایند. این اعلان طالبان اولین اقدام آنها برای ختم جنگ 10 ساله در افغانستان محسوب می شود. ولی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است زمانی که مذاکرات آغاز شود باید آتش بس صورت گیرد و خشونت ها بر ضد افغان ها متوقف گردند. فیضی این گزارش بعض رسانه ها را رد کرد که گفته شده بود حکومت در بدل ختم خشونت ها از سوی طالبان کنترل بعض مناطق جنوبی کشور را به دست آنها قرار خواهد داد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفته است حکومت جمهوری اسلامی افغانستان چنین تقاضاها را هیچگاه نخواهد پذیرفت. وی همچنان تاکید کرد که مذاکرات صلح در هر جایی که باشد باید به رهبری افغانها صورت گیرد.
هر دو مذاکرات چی در افغانستان مسلمان مخالفین سر ترسر کیجه چی در پا هر دکی چی در دنیا پا هر خواکی چی پا هر یواد کی چی در مذاکرات باید در افغانان و پرابری اوسی در افغانستان دولت باید پدی که شامل اوسی چې د افغانستان د دولت نمائندګي په دې اړه د سولې عالی شورا کوي. څه چې مهمه ده هغه دا ده چې د امریکا نوم ولې په دې وروستۍ اعلامیه کې نشر سوی دی، هغه هدف دا دی چې تر اوسه پورې چې مذاکرات مخته بیول سوي دي په دې کې متاسفانه رهبری د افغانانو په لاس نه و، د افغانستان دولت دې کې رهبری نه درلودل تر اوسه پورې.
این همه در حال است که بر اساس گزارش ها مذاکرات مقامات امریکایی و طالبان از حدود یک سال به این طرف و کمک آلمان و قطر ادامه داشته و در آن نمایندگان حکومت افغانستان شرکت نداشتند. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار معاون روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان دیروز گفت این شورا از حکومت افغانستان خواسته است به زودی هیئتی را به دوحه بفرستد، ولی به گفته ایمل فیضی حکومت افغانستان تا حال در این مورد تصمیمی را اتخاذ نکرده است. با وجود آنکه ایالات متحده تلاش دارد قبل از خروج نیروهایش از افغانستان معضله آن کشور را از طریق مذاکره حل کند، ولی بارها تاکید نموده که هر نوع مذاکره باید به رهبری افغانها صورت گیرد.
در حالی که گزارش‌ها از گفتگوهای پنهانی میان آمریکایان و طالبان در بیرون از افغانستان حکایت می‌کنند و حکومت افغانستان به گونه‌ای می‌گوید که هنوز از این گفتگوها حمایت نمی‌کند زیرا رهبری آن در دستش گذاشته نشده است، این سوال مطرح می‌شود که چگونه صلح در افغانستان برقرار خواهد شد؟ صلح به هر قیمت یا صلح پایدار و همه‌جانبه؟ همکارم مصطفی صدیقی در این مورد گزارش تحقیقی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
برملا شدن خبر گفتگوهای سری میان مقامات آمریکایی و برخی از چهره‌های پرنفوذ طالبان به شمول سید طیب آقا رئیس سابق دفتر ملا محمد عمر رهبر طالبان هم ذهن سیاستمداران ارشد و هم ذهن مردم عادی را در افغانستان کنجکاو ساخته است. این حس کنجکاوی پس از آن تحریک شد که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا که در سال‌های گذشته سخنان تند و تیز را با رئیس جمهور کرزای رد و بدل کرده بود، اخیراً در بخش از یک مصاحبه خود با مجله آمریکایی نیوزویک گفت که طالبان لزوماً دشمنان آمریکا نیستند. به دنبال این سخن بایدن که به طور گسترده خبرساز شد، مقامات آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود، از مفکوره باز شدن دفتر ارتباطی برای طالبان در دوحه مرکز قطر سخن گفتند، چیزی که حمایت وزارت خارجه آمریکا را هم به همراه داشت. این وزارت این اقدام را در کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح مثبت ارزیابی کرد. قبلا واشنگتن بر یک رشته شروط تاکید می‌کرد: طالبان روابطشان را با القاعده قطع کنند، سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را احترام کنند. ولی این بار ظاهراً به نظر می‌رسد که در موقف آمریکا تغییر رونما شده باشد، به طوری که انجام گفتگوها نسبت به گذاشتن شرط و شرایط سبقت جسته است. این تحولات پیهم و سری تب پرسپال را در مورد برقراری صلح در افغانستان بیشتر ساختند و زمینه ساز مطرح شدن سوالات گوناگون در این مورد شدند. چرا این گفتگوها باید سری باشند؟ توماس غوتگ، یکی از رؤسای شبکه تحلیلگران افغانستان که مقرش در کابل است، در جواب میگوید که با توجه به منازعه جاری در افغانستان، سری بودن این گفتگوها یک امر عادی است و به منظور ایجاد فضای اعتماد میان طرفهای درگیر ضروری پنداشته می شود. غوتگ در مصاحبه تلفنیش با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح می دهد.
ما فکر میکنم یک چیز نرمال است در دیپلماسی بین المللی، اگر یک کشور در حالت جنگ است و طرفین جنگ شروع با جستجوی حل و فصل سیاسی بکنند، ضرور است که ای به طور سری آغاز می نماید. از این لحاظ که ما بین طرفین عمولا اطمینان وجود ندارد و اطمینان اول باید جور شود.
غوطه که چندین گزارش تحقیقی در مورد مکانیزم برقراری صلح در افغانستان نوشته است، میگوید که ایالات متحده آمریکا گفته است که حکومت افغانستان باید در گفتگوهای صلح نقش رهبری کننده را داشته باشد. طالبان که اکنون مستقیما یک طرف گفتگوهای سری با مقامات آمریکایی هستند، در خبرنامه بی سابقه ایشان بدون آن که از حکومت افغانستان نام ببرند، از رضایتشان در مورد گشایش دفتر ارتباطی برای این گروه که در ادبیات رسانه‌های غربی شورشی و تندرو خوانده شده‌اند خبر دادند. هنوز به درستی معلوم نیست که آیا حکومت افغانستان همان طور که از سوی مقامات آمریکایی اذعان می‌شود، واقعاً رهبری مذاکرات صلح را با طالبان در دست خواهد گرفت یا نه. اما بر اساس گزارش‌ها روشن است که طالبان بعد از 10 سال جنگیدن در برابر حکومت افغانستان افغانستان و نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در این کشور به احتمال قوی صاحب دفتر در دوحه قطر خواهند شد. آیا حکومت رئیس جمهور کرزی به حاشیه رانده شده است؟ قوتک در صحبت با رادیو آزادی گفت تردید دارد که حکومت افغانستان در جریان گذاشته نشده باشد. او میگوید چینل را که آلمان‌ها با طالبان ایجاد کردند و آمریکاییان از آن استفاده می‌کنند، این را می‌رساند که حکومت افغانستان در جریان این گفتگوها قرار داده شده است. اما حکومت افغانستان از همان آغاز که بحث گشایش دفتر برای طالبان در قطر مطرح شد، ظاهراً به رسم اعتراض سفیرش را از قطر فراخواند. اندک بعدتر رئیس جمهور کرزی در یک خبرنامه با لفظ محتاطانه گفت که با این اقدام توافق دارد. ولی ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور سخنان او را اندک واضح‌تر ساخت. اینکه حکومت افغانستان صرفاً زمان از این گفتگوها حمایت می‌کند که رهبری آن را در دست داشته باشد.
در اعلامیه ما با صراحت گفته شده است که دولت افغانستان با مذاکرات بین امریکا و طالبان موافق است تا صلح در افغانستان تامین شود. این را با وضاحت گفته ایم، اما موافقت ما به این معنی نیست که از این مذاکرات حمایت هم می کنیم. آنچه روشن است این است که مذاکراتی که تا حال اجرا شده بر رهبری حکومت افغانستان صورت نگرفته، موقف ما این است که رهبری و کنترل مذاکرات با مخالفان مسلح باید به عهده دولت افغانستان باشد.
همینجاست که دقیقاً این پرسش مطرح می شود که آیا گشایش این دفتر از مشروعیت حکومت رئیس جمهور کرزی نخواهد کاست؟ وحید مجده تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی افغانستان که در مورد رژیم طالبان آگاهی دارد و کتاب هم نوشته است زیر عنوان افغانستان و 5 سال سلطه طالبان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که مبدل شدن دفتر آینده طالبان از یک نشانی ارتباطی به یک مکان سیاسی مشروعیت حکومت منتخب افغانستان را به گونه جدی زیر سوال خواهد برد.
وقتی که ما میگیم که این دفتر مبدل میشه به یک دفتر سیاسی، هرچند غیر رسمی هم باشه، در اینجا این مسئله مطرح میشه که حکومت افغانستان جایگاهش در این مذاکراتی که در اینجا صورت میگیره در کجاست؟ تا جایی که میدانیم طالبان گفتن که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنیم. یعنی تا کنون موضع رسمی طالبان در رابطه با حکومت افغانستان چنین بوده. و همچنان مذاکراتی که تا کنون صورت گرفته به صورت مقدماتی که بالاخره منجر شده به این نتیجه، در اون مذاکرات هم حکومت افغانستان اصلا در جریان نبوده.
اما چرا باید واشنگتن از مشروعیت حکومت بکاهد که 10 سال تمام روی آن سرمایه گذاری کرده است؟ آیا برگشت طالبان به صحنه سیاسی افغانستان به معنای برقراری صلح به هر قیمت است یا یک صلح پایدار و باعزت؟ تحلیلگران میگویند حکومت رئیس جمهور کرزی در این 10 سال هرچند از لحاظ مبارزه با فساد اداری، تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، عرضه خدمات اساسی به مردم و مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد ارزیابی شده است، اما بدون تردید دستاوردهای هم داشته است. به گونه مثال آزادی بیان، سربلند کردن روزافزون 10 رسانه ملی و محلی، آزادی زنان، رشد جامعه مدنی و چند مورد دیگر از جمله نکات مثبت این دوره خوانده می شوند، ارزش‌هایی که رژیم طالبان فاقد آن بود. اما سمیع یوسفزی، یک خبرنگار افغان مقیم پاکستان، به این باور است که آمریکا در فکر بیرون شدن از افغانستان است و در آوردن یک صلح نسبی در افغانستان و گفتگوها با طالبان زیاد به فکر حفظ دستاوردهای 10 ساله نخواهد بود. یوسفزی در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما فکر میکنیم شاید در حال حاضر آمریکایی‌ها بسیار به فکر این نباشند که دائم کردن دستاوردهای 10 ساله خود از آن دفاع کند و یا طالبان را به شکل در حکومت بیارد و یا امرایشان پیمان صلح امضا کند که ضمانت دستاوردهای 10 ساله را داشته باشد.
اما به باور قوتک، تحلیلگر و محقق ارشد شبکه تحلیلگران افغانستان، با وجود این که ایالات متحده آمریکا در صدد کاهش نیروهای نظامیش از افغانستان است، در هیچ حالت نخواهد گذاشت که افغانستان و حتی کشورهای همسایه‌اش پاکستان و ایران محل برای ظهور دوباره تروریسم بین المللی شوند و بار دیگر امکان طرح‌ریزی حملات دیگری را به گستردگی و فاجعه آفرینی حملات 11 ماه سپتامبر 2001 دریابند که در آن حدود 3000 آمریکایی جانشان را از دست دادند. تحلیل قاطع از اوضاع جاری این است که باید در میان بازیگران اصلی در منازعه افغانستان یک جورآمد سیاسی به وجود بیاید. به عقیده او صلح به هر قیمت که در آن دستاوردها پایمال شوند و صرفاً یک گروه تسلط پیدا کند در افغانستان امروزی تقریباً ناممکن به نظر می رسد. قاطع می گوید منطقی ترین راه برای حل این منازعه مغلق و دوامدار رسیدن به یک صلح پایدار در افغانستان است که بر اساس تحلیل او با توسل به این شیوه برقرار شدن میتواند.
صلح پایدار و دوامدار این است که هر قوت‌ها در افغانستان سیاسی نظامی که وجود دارند و یک رول داشتند در این جنگ‌های مختلف دهه‌های گذشته باید قبول بکنند که یک گروه در این وحشت در افغانستان داشتند و اگر ما درباره این موضوع یک کلافه پیدا نمی‌کنیم و با مردم اجازه نمی‌دهیم که شکایت بکنند درباره وحشتی ها که انجام دارند صلح پایدار امکان ندارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:20 دقیقه و 35 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. در این قسمت برنامه قبل از اینکه مطالب دیگری را دنبال کنیم، توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان از همکارم مقیم نایب.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در مورد گفتگو با طالبان مطلبی را به نشر رسانیده که در آغاز آن چنین نوشته است: طالبان در مورد رای حل سیاسی مسئله افغانستان که ارچنگاه مطرح می شود اینک بار دیگر احیا شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد حتی آنانی که با یک موافقت نامه‌ای که منجر به پایان جنگ در افغانستان شود موافقند، با در نظر داشته حوادث گذشته باز هم به آن به دیده شک می نگرند. روزنامه به عنوان مثال از دو حادثه یادآور شده می نویسد که در سال 2010 میلادی شخصی که خود را یکی از رهبران طالبان معرفی کرده بود تا روند صلح با حکومت افغانستان را به پیش ببرد و طور فریبکارانه مقدار پول نقد را گرفته فرار کرد. چیز کمتر از یک سال بعد از این حادثه شخص دیگری که خود را پیام رسان رهبری طالبان معرفی کرده بود با عمل انتحاری رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی را به قتل رساند. روزنامه لس آنجلس تایم در ادامه می نویسد در کنار عدم اعتماد به تعهدات طالبان، شمار به این مذاکرات و گفتگو متمایل نبوده، حتی گروه های مخالف جدیت این گفتگوها را زیر سوال بردند. و نوشته روزنامه پاکستان هم نگران است که ایالات متحده آمریکا مبادا با طالبان معامله ای را انجام دهد که منافع این کشور را به مخاطره اندازد و با این کار نفوذ اسلام آباد را بر رهبران طالبان کاهش دهد. روزنامه همچنان می نویسد رهبران اتحاد شمال که آمریکا در سال 2001 میلادی پس از هجوم بر افغانستان جهت سقوط رژیم طالبان به آن اتکا کرده بود، نیز در مورد این مذاکرات اظهار شک و تردید کردند. روزنامه از قبل امرالله صالح، یکی از رهبران این گروه و سابق رئیس اداره امنیت ملی افغانستان که این مذاکرات را شدیداً مخالفت می‌کند، نقل کرده می‌گوید اگانه طالب خوب آن است که کشته شده است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تحت عنوان اتکای آمریکا با پلیس محلی افغان متحدین اروپایی آن را نگران کرده است، مقاله ای را به نشر رسانیده می نویسد نقش پلیس محلی در مناطق دور افتاده افغانستان که آمریکاییان در زمینه خروج سربازانش از این کشور آن را مهم می داند، میان این کشور و متحدین اروپاییان درز را به میان آورده است. به نوشته گاردین، ایالات متحده آمریکا یک سال بعد از ایجاد پلیس محلی پلانی را اعلان کرد که بر اساس آن شمار نیروهای پلیس محلی که اکنون به 9800 تن میرسد تا سال 2013 میلادی 3 برابر یعنی نزدیک به 30,000 افزایش خواهد یافت و بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در شمار پلیس محلی هم ازدیاد به عمل خواهد آمد. روزنامه می نویسد بر اساس استراتژی ایالات متحده آمریکا انتظار می رود که نیروهای پلیس محلی که با سلاح خفیف مجهزند در برابر حملات جنگجویان طالبان از مناطقشان دفاع کنند. این در حال است که آمریکا و ناتو تا 3 سال آینده قوای ماربوی خود را از افغانستان بیرون میکشد. مقامات نیروهای آلمانی مستقر در شمال افغانستان به شرکای آمریکایی خود هشدار داده میگویند زمانی که مشاورین و تمویل کنندگان مالیشان یعنی آمریکاییان افغانستان را ترک کنند، این قوای محلی از کنترل خارج میشوند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حفیظ الله از ولسوالی امام صاحب قندوز می نویسد که انتقاد دارم از ریاست برق که مدت 4 سال می شود قرارداد میان وزارت انرژی و آب افغانستان و شرکت هندی به امضا رسیده، اما اهالی این ولسوالی چشم برای برق می باشند. از دولت عزیزمان به خصوص از وزارت انرژی و آب آرزومندیم مشکلات مایان را مرفوع سازند. با احترام. سلام به رادیو آزادی، من سمیر از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا قریه عبدالخیل هستم. قریه ما مکتب دختران دارد، اما معلمان ذکور دارد، اناس ندارد. خیلی دختران با مکتب علاقمند هستند، اما از ترس طالبان با مکتب رفتن نمی توانند. چند بار برایشان طالبان اخطار دادند. از ترس طالبان با مکتب رفتن نمی توانند. از وزارت معارف تقاضا داریم که در این عرصه توجه کند. و سلام. معروف شیرزایی متعلم صنف 11 از ولایت هرات ولسوالی اوبه قریه مرغچه سفلا می نویسد: شکایت دارم از وزارت انکشاف دهات که تا حال در قریه ما یک پل هم از شورای ملی ساخته نشده است، در حالی که پول آن پیش از وقت گرفته شده. جان آقا غفوری باشنده ولایت بدخشان ولسوالی کشم قریه میانشهر می نویسد: در ولسوالی ما هرچند جای بند برق مناسب وجود دارد، چرا در ولسوالی ما بند برق ساخته نمی شود؟ ساعت 9:26 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیام هایی را که شما دوستان از طریق اسمس به رادیو آزادی ارسال کرده بودند برایتان نشر کردیم. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتوار مجله فرهنگی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خداوند آنچی را برای شما برنگ‌های گوناگون در زمین آفرید، نشانه است برای گروهی که پند می‌گیرند. در سرزمین فکرتان گنج‌های بسیار نهفته است. با گذشته خود هرگز نمی‌اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم. خوشبختی مانند پروانه است که اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند، ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. چیزی که با عشق شروع می شود تمام شدنی نیست، مگر به دست خدا. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملی‌احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد سمینار را زیر نام ننگرهار در گذرگاه تاریخ برگزار کند. جلال نورانی مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت که این سمینار در ننگرهار برگزار خواهد شد. با گفته آقای نورانی، در سمینار ننگرهار در گذرگاه تاریخ در کنار بررسی تاریخچه فرهنگی ننگرهار، در مورد تحولات فرهنگی در ولایات لغمان و کنر نیز صحبت‌های صورت می‌گیرد.
انشاءالله کار تدارکش جریان داره تا ختم سال میشه و اگر فرزندی شد شاید هم ایره مصادف بسازیم، ماهنگ بسازیم با میلی گل نارنج.
گفته شده است که در این سیمینار شخصیت‌های علمی و فرهنگی از مرکز و برخی از ولایات شرکت خواهند کرد. آکادمی علوم افغانستان به خاطر یادبود از 40مین سال روز مرگ خان عبدالصمد خان اچکزی، نویسنده و مبارز سیاسی، سیمینار را در کابل برگزار کرد. این سیمینار به اشتراک ده ها تن از شخصیت‌های فرهنگی و علمی افغان و پاکستان در کابل راه اندازی شد. شرکت کنندگان سیمینار یادبود از 40مین سال روز مرگ خان عبدالصمد خان اچکزی در مورد زندگی و آثار این نویسنده صحبت کردند و از دولت خواستند تا آثار چاپ نشده او را چاپ کند. و یک مرکز فرهنگی به تازگی در ولسوالی بگرام ولایت پروان ایجاد شده است. عبدالقاهر آژیر یکی از مؤسسان این مرکز که زیر نام خانه فرهنگی استاد عبدالغفور رحیل تأسیس شده به رادیو آزادی گفت که در این مرکز زمینه تقویت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ادبی جوانان ولایت پروان فراهم می‌شود. به گفته آقای آژیر این مرکز فرهنگی از سوی شماری از فرهنگیان ساخته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش مجله آزمونی کوچک با 5 سوال کوتاه را به شما پیشکش میکنم که دوست آن را برایم ایمیل کرد. این آزمون برای شما میگوید آیا برای اینکه یک مدیر حرفه‌ای باشید شایستگی لازم را دارید یا نه؟ سوال ها مشکل نیستند. در مورد هر سوال اول کوشش کنید خودتان پاسخ بدید. اگر شما پاسخ را نیافتید به جواب ما گوش دید. سوال اول این است که از شما خواسته شده که یک زرافه را در داخل یک یخچال بگذارید. این کار را چگونه انجام می دید؟ لحظه فکر کنید. اگر جواب را نیافتید ما میگوییم خیلی ساده است، دروازه یخچال را باز کنید، زرافه را داخل یخچال بگذارید و بعد در یخچال را ببندید. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا شما از آن دست افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا نه. سوال دیگر، از شما خواسته شده یک فیل را در یخچال قرار دهید، چی میکنید؟ فکر کنید؟ پاسخ شما آیا این است که در یخچال را باز میکنید و فیل را در یخچال میگذارید و در آن را میبندید؟ نه، این درست نیست. پاسخ صحیح این است که در یخچال را باز میکنید، زرافه را از یخچال بیرون مینمایید و فیل را در یخچال میگذارید و در یخچال را دوباره میبندید. این سوال برای این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کارهای قبلی خود و تأثیر آن بر تصمیم گیری های بعدی تان فکر میکنید یا نه. سوال سوم، شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده است که به جز یک حیوان همه حیوانات در آن حضور دارند. آن یک حیوان غایب کدام حیوان است؟ فکر کنید. اگر جواب را نیافتید پس توجه کنید. یادتان رفته که فیل آلا در یخچال است، پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد. هدف این سوال این است که حافظه شما برای به خاطر سپردن اطلاعات سنجیده شود. اگر تا اینجا به سوالات پاسخ درست نداده اید نگران نباشید، هنوز یک سوال دیگر باقی است. می خواهید از دریای عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست و شما کشتی ندارید، چی میکنید که تومه کروکودیل ها نشوید؟ فکر کنید. پاسخ خیلی ساده است. به داخل دریا بروید و آب بازی کنان از آن بگذرید. کروکودیل ها برای شما خطری نیستند، زیرا کروکودیل ها حالا در جلسه شرکت کردند که شیرشاه ترتیب داده. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا از اشتباهات قبلی خود می آموزید؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چی کنیم که به ما اعتماد داشته باشند؟ پیدا کردن فرد مورد اطمینان، چی در روابط نزدیک و چی در روابط دور یا رسمی، کار ساده‌ای به نظر نمی رسد. انسان ها دوست دارند دوستان قابل اعتمادی داشته باشند، دوستانی که بتوانند برای روزهای سخت زندگی رویشان حساب کنند. به کسی که اعتماد می کنید و حرف دلتان را برایش می زنید و سپس آن را از دهان دیگری می شنوید چه احساسی به شما دست می دهد. مطمئناً احساس خوشاینده نیست. اطرافیانتان تا چی اندازه به شما اطمینان دارند؟ در یک خانواده افراد آن خانواده تا چی حد مورد اعتماد هم هستند؟ وقتی نوجوان یا جوانی در خانواده خود فرد مطمئن پیدا نمی کند تا با او روابط نزدیک و صمیمی داشته باشد، ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن دوستان و بیگانه ها کشانده می شود و در این میان اگر به طور افراد ناباب بیفتد آسیب های جبران ناپذیر خواهد دید. اما کسی که رابطه دوستانه با افراد خانواده خود دارد و حمایت عاطفی می شود از آسیب های اجتماعی در امان می ماند. چی کنید تا دیگران به شما اعتماد داشته باشند؟ شما مسلماً به کسانی اعتماد می کنید که قبلاً هم اعتماد کرده باشید. با کسانی درد دل می کنید که قبلاً به نوع عکس العمل مثبت دریافت کرده باشید. از مغازه‌ای خرید می کنید که با کیفیت جنس و بهای آن تا حد اطمینان داشته باشید. از مسیری رفت آمد می کنید که برایتان تا حدود امن‌تر از مسیرهای دیگر به نظر برسد. فرزندانتان را در مکتب ثبت نام می کنید که حداقل از چند نفر تعریف آن مکتب را شنیده باشید. مسلماً همین فاکتورها در انتخاب افرادی که می خواهید با آنها اطمینان کنید دخیل هستند. به دیگران اعتماد کنید تا آنها نیز به شما اعتماد کنند. اصولاً هر خصلت را با کمی تلقین و انتظار از فرد می توان در او ایجاد کرد. وقتی به کسی می گویید چون به تو اطمینان دارم این را به تو می گویم، فرد ناخودآگاه از خود انتظار یک آدم مطمئن را دارد. مگر آنکه از لحاظ شخصیتی آدم بی‌وجدانه باشد. اعتماد متقابل یکی از رمزهای روابط صمیمی و صادقانه است. اگر در مقابل اعتماد دیگر نسبت به او به اعتماد شوید، اعتماد او هم نسبت به شما کم رنگ خواهد شد. هر کسی دوست دارد مورد اعتماد دیگر قرار بگیرد. از اینکه شما او را به دیگر ترجیح داده اید و محرم اسرارتان نمودید احساس غرور می کند. و اصولا همه مردم از شنیدن سخنانی که بوی تناقض یا نارستی بدهد می پرهیزند، چون این گونه سخنان احساس ناخوشایند را به وجود می آورد و مردم خود آنقدر درگیری معضلات زندگی هستند که جایی برای اضافه بار این گونه سخنان وجود ندارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا میدانه تلقین چقدر مؤثر است؟ حرف به تنهایی ایجاد بیماری می کند. کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند، برای حرف و تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و می گویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می گذارد و موجب بهبود یا بیماری شخص می شود. ترس، اندوه، استراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود. از طریق دستگاه اعصاب بر غده مخصوص فشار وارد می کند و آن غده ماده ای را ترشح می کند که این ماده از طریق خون به دیگر غده ها و اعضای بدن داخل می شود و در نتیجه بیماری های متنوعی را به بار می آورد. عواطف مثبت مانند امید، نشاط، عشق و محبت از طریق حواس و اعصاب وارد مغز می شوند و غده مخصوص ماده ای را ترشح می کند که هورمون ترس را خنثا می کند و شخص درمان می شود. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضو از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که همیشه نگران قلبش باشد و ترس و واهمه مبتلا شدن به بیماری قلبی داشته باشد، به تدریج دچار اختلال قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین به قدر در انسان زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا از سخت‌ترین بیماری ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان نمی دانند که چیزی که عموماً سلامتیشان را باز می گرداند تلقین خود آنهاست، نه اثرات دارو و دوا. وقتی آنها فکر میکنند فلان دوا شفا بخش است، همین فکر و تلقین سبب شفایشان میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
وقتی شاعری خاموش می شود واژگان یتیم می شوند. زمزمه زیبایی در گلوی عشق می خشکد و بامدادان آفرینش غبارآلود می گردد. وقتی شاعری می میرد الهه شعر به ماتم می نشیند و خاوران میلاد خورشید را از یاد می برد. گفته هایی از پرتو نادری شاعر و نویسنده معاصر است که در یادبود از درگذشت رازق فانی شاعر مردم پسند گفته بود. بله، ذوقمندان برنامه هفت شهر عشق رادیوی آزادی، از درگذشت شاعر تازه سرا و دردمند رازق فانی حدود 4 سال می گذرد. فانی را همه شیفتگان ادب و شعر می شناسند که در سال 1322 در کوچه بارانه کابل به دنیا آمد و مکتب و فاکولته خواند و ماستری خود را در رشته اقتصاد سیاسی از بلغاریا به دست آورد و به وطن بازگشت، چون دیگران به مهاجرت تن در داد و صد دریغ که در سال 1388 در دیار غربت در شهر سانتیاگوی ایالات کالیفرنیای امریکا با ما و شما آخرین وداع را انجام داد و در آنجا به خاکش سپردند. فانی در نالشی از دیار غربت می گوید: جانم هزار بار به غربت بلب رسید، گر زندم برای تو هم ای دیار دوست. هرگز فدای کس نشدم، لیکن از خدا خواهم کند فدای تو هم ای دیار دوست. از رازق فانی 2 مجموعه شعر به نامهای ارمغان جوانی و پیامبر باران و 1 داستان نیمه بلند به نام بارانه و گزینه طنزها با عنوان عامر بی‌صلاحیت در کابل به چاپ رسید. و اما پس از مهاجرت 2 مجموعه شعر ابر و آفتاب و شکست شب در کالیفرنیا چاپ شد و همه پنداشتیم که داشته های رازق فانی همین 6 اثر بی همتای وی بوده و بس. و اما شاعران را خواسته همین است که در مقاطع زمان اشعاری را که در پراگندگی می سرایند هین تدوین دیوان یا مجموعه ها در نمی آبند. 25 شعر در قالب غزل و 2 شعر جدید و 2 بیتی ها مجموعه دیگری از فانی است که انتشارات تاک تازه به دست آورده که در 6 مجموعه چاپی گذشته قلم انداز شده بود و یا تدوین کننده آن را در دسترس نداشته است. این مجموعه شعری فانی را حسیب اکبری و عبدشکور نظری حضرت عشق نام نهادند و در 1 تیراژ 1000 چاپ نمودند. نخستین کسی که در ماحول این مجموعه اخیر فانی ابراز نظرهایی در رسانه ها داشته دکتر حفیظ الله شریعتی شاعر روزنامه نگار است که در لین تلفن توانستیم از ایشان 2 نظر مختصر کمایی کنیم. محترم دکتر حفیظ الله شریعتی، ما از انتشارات تاک کتابی به دست آوردیم با عنوان حضرت عشق، از مجموعه اشعاری از رازق فانی هست و شما خبر دارین که رازق فانی 6 اثر داشت و اثرایش 3 تایش در افغانستان و 3 تای دیگیش هم در آمریکا چاپ شد. اما ای اثر که شما بحثی هم در این مورد در رسانه ها داشتین، ای اثر چگونه یافتین و چه چیزهایی را در بر میگیره؟
سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. رازق فانی از شاعران دهه 40 و 50 زبان و ادبیات فارسیه. سبک شعر گفتن فانی مربوط به همین دوره است، یعنی یک فضای نسبتاً رومانتیک و با روی کرد سیاست، قدرت و مسائل اجتماعی. اما مجموعه جدیدی که نشر تاک در آورده نسبتاً متفاوت تره و به قول اونایی که این کتاب را گردآوری کردن، ویراستاری کردن و چاپ کردن، گفتند که شعرهای چاپ نشده فانی در این مجموعه گیر آمده. از همه مهمتر اینه که این شعرها با بقیه شعرهای فانی متفاوت تره. یعنی اگر شما یکی از شعرهای فانی رو در نظر بگیرید، مثلا اون شعر خیلی معروفش، همه جادوکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد، بله. اونجا شما ببینید در حقیقت سبک هندی به شدت خودش رو نشان میده، یعنی در حقیقت همون ارسال مسئولیان، نشانه آوردن از 1 دال اول به مدلول دوم.
اما اون که در این شعرها دیده میشه سبک هندی یا تأثیر سبک هندی کمتره و در عوض ما بیشتر غزلهای به سبک نو کلاسیک داریم، یعنی غزلهایی که بیشتر متأثر از فضای غزل نوه.
آقای شریعتی، فانی دغدغه های سیاسی را هم پشت سر گذاشتانده و از جمله روشنفکرانی بود که نیمه سوسیالیست میتونستیم او را بگوییم. از نظر جناب عالی تأثیرات ایدئولوژیکی خود فانی در اشعارش در کدام جنبه ها مشهود است؟
در اون مایه های شعر فانی معمولا با دو تا روی کرد سروده شده، یکی هم تأثیر مستقیم یا یکی تأثیر غیر مستقیم. تأثیر پنهان شرایط اجتماعی، ایدئولوژیک های روزگار خود فانی، ساختارها و تغییرات که در روزگار فانی در سطح افغانستان در سطح جهان رخ داد، نگاه پنهان غیر مستقیم به این قضایا داشت، خیلی تلاش نمی‌کرد رو کنه و غیر مستقیما به این قضایا بپردازه. و از همه مهمتر اینه که ما بیشتر فانی رو با شعر می‌شناسیم و شعریتی که به نمایه شعر فانی رو تشکیل میداد، کمتر تلاش میکرد مستقیم و خیلی اوریان و از طرف دیگه آشفته شعر بگه. تلاش میکرد حتی مسائل سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگی و ساختارهای سیاسی اجتماعی قومی حتی اینا رو در لایه های پنهانی از عناصر ادبی پنهان داره و تلاش کنه مستقیم حرف نزنه. فانی هم از این فضا متاثر بود اما به شکل پنهان نه آشکار. به خاطر همینه که شعرهایی که در همین کتاب آخرش آمده دقیقاً روان‌تر نسبت به بقیه شعرهاشون. اما به هر صورت فانی رو میشه بین البین شمرد، یعنی نه اونقدر شعرش روانه مثل شعر نو کلاسیک امروز یا غزل نو امروز و نه به اندازه شعرهای دهه 30 یا دهه اواخر دهه 30 نزدیک به دهه 40 سخت و پیچیده و پر از ثنای ادبی.
خیلی ممنون جناب دکتر. بیایید یکی از غزلهای تازه دریافت از کتاب حضرت عشق را به صدای منیژه دیوه بشنویم.
بستند با گلوله صدای درخت را، گلها گرفتند عزای درخت را، مرغان ز شاخه یک به یک افتند و جان دهند، مسموم کردند هوای درخت را. از میوه نیست این که خمیده است قامتش، طوفان شکسته قد رسای درخت را. تخم هزار فاجعه در ذهن خاک ریخت، دستی که برد برگ و نوای درخت را. بر مردریگ دشت نوشتیم و باد برد، از هجر آب وسوسه های درخت را. آیا شود که گریه گنجشک بیپنا، باز آورد بر رحم خدای درخت را.
در مقاله ای از پرتو نادری داریم که می نویسد عاشقانه های فانی بیشتر در غزل های او تجلی می یابد. با این حال در غزل او نوعی آمیختگی با مفاهیم و موضوعات اجتماعی دیده می شود. از این نقطه نظر تغزل فانی به مانند تغزل شماری از شاعران این دوره یک تغزل ناب و جدا از موضوعات اجتماعی نیست، چون این به نظر می رسد که بخشی از تغزل این دوره تنها حدیث نفس نیست. جناب نادری در بخشی از این مقاله رگه های سیاسی شماری از شعرهای فانی را برجسته تر از رگه های اجتماعی می داند. نادری به این باور است که زبان غزلهای فانی کاملا تصویری نیست، حتی گاهی آن ابزارهای همیشگی تصویر پردازی کهن بر غزلهای او غلبه دارد. با این حال پیوند ذهنی شاعر با موضوعاتی که در پیرامون می گذرد به شعر او ویژگی شعر معاصر را می دهد. دوران حیات فانی مملو از تحولات درونی و ماحولی اوست. فانی زمانی ذهنیت سوسیال داشت، زمانی هم سخت معتقد به اوامر دینی، و شماری از شعرهای نویافته او شاهد این گفته است. در شعر سجاده که به شیوه نیمایی سروده می شود درک کرد که این شعر در روزهای آخر مهاجرت سروده شده است. مسلمانان، من از سجاده می شرمم، از این پاکیزه فرش کهنه متروک، از این میراث اجدادم که مظلومانه در کنجی فرو افتاده می شرمم. من از سجاده می شرمم که این سجاده از من سجده می خواهد و من با این سری آشفته از سودا سپیدار تهی دستم که از بی حاصلی مستم. نه در پیشانیم داغی سجودی نقش بسته، نه بر آینه ذهنم غباری کوچه اخلاص بنشسته. سحرگاهان که از بهر نماز آماده می گردم، ندانم با کدامین آبرو خود را مقابل با خدا سازم. نمازی بی حضورم را ندانم در چه محرابی ادا سازم. حضوری در نمازم نیست، بروی مژه مروارید اشکی از نیازم نیست. به تار و پود این سجاده یاران رازها خفته، روان خسته بابا، تن افسرده مادر. شنونده های عزیز، ناگزیریم تا برنامه آینده و بحث در مورد ابتکارات یکی دیگر از شاعران و هنرمندان با هم دیگر ودا کنیم. با درود.
پس از این زاری مکن، هوسی آن